أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ما صلى على محمد. به لطف الهی رسیدیم به این فراز از توصیه های حضرت امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم که حضرت این طوری باب بحث رو باز میکنن. فرمان یا هشام کان امیر المومنین علیه السلام یقول ما من شیء عبد الله به افضل من العقل. خیلی این جمله را دقت داشته باشین. امام کاظم تازه دارن یکی از سخنانی که امیرالمومنین مکرر میگفتند، کان یقول به اصطلاح مشهور هم هست این جمله که امیرالمومنین این جمله را گفتند و سینه به سینه به اهل البیت رسیده است. اون جمله چیه؟ ما من شیء عبد الله به افضل من العقل. هیچ چیزی به اندازه‌ای که به اندازه عقل خدا رو عبادت نمی‌کند. خیلی جمله عجیبیه. یعنی انسان‌ها به اندازه‌ای که عقل دارند عبادتشون عبادت هست. خب یه وقت است که اصلا نه در یک بیعقلی هستند و هیچ هم عبادتی رو نصیب خودشون نمی کنند. یه وقت نه عبادت می کنند، اما چون عقلی که باید در صحنه داشته باشند رو ندارند، خب اونجور که باید و شاید عبادت نکردن. جمله را خیلی میتونیم، چون بعد خود حضرت میگن خب حالا چطوری این عقل رو که اینقدر مهم است ما به زندگی و به فکر و شخصیت خودمون برگردونیم. عمده اول همین نکته است که ما اینا جزء دستگاه فکریمون قرار بدیم که ما من شیئن هیچ چیزی به اندازه‌ای که با عقل انسان خدا رو عبادت میکنه با هیچ چیزی اونطوری عبادت نمیکنه. خب انسان بالاخره تلاشی میکنه برای عبادت خودش، میگه همین صله رحم، کمک به فقرا، اینا عبادت حساب نمیشه. چرا؟ اما حرف اینه که به اندازه عقل نیست. اون اندازه‌ای که اگر عقل در صحنه باشد عبادت صورت میگیره، چیزی به این اندازه افضل فرمودن، به این اندازه موجب اینکه عبادت عبادت بشه واقع نمیشه. پس اولی مسئله که در این فراز سراغ ما میاد اینه که خب چه کار کنیم که عقل به میدان بیاد. شما اون طرف قضیه را بسیار براتون پیش اومده که طرف اصلا نمیدونه داره چه کار میکنه، یعنی ظاهرن هم داره عبادت میکنه ولی معلوم نیست اصلا این برای چه همچی میکنه. و یکی از مشکلاتی که واقعا بعد از خانه چی میگن در خانه اهل البیت که بسته شد پیش اومد، همین بود که اون دینداری که با یه عقلانیتی باید شک میگرفت به حاشیه رفت. شیعه و سنی هم نداره. ما بالاخره مگه ما اهل البیت را که ما حالا ایمان بهشون داریم گذاشتن در صحنه بیان؟ نه، مثلا طرف بیچاره شیعه هست، حالا میخواد حضرتم ملاقات کنه، مجبور میشه بره که یه وسیله مثل گاری ما بهش میگیم خیار توش بیاره، به عنوان یه خیار فروش مدتی بگرده تو شهر سامرا، حالا این موردش که پیش میاد، تا یواش یواش بگن این خیار فروشه، وقت در خونه حضرت هم که میرسته داد میزد از خیار. بعد که میان میگه بابا من از راه دور اومدم، قضیه من اینه، میخوام خفقانه بگم ما که شیعه هم اینجور نبوده است که بشه فرهنگ اهل البیت رو بشناسند و در تشیع جاری باشه. نه، ما هنوزم که هنوز است در نسبتمون با اهل البیت اونجور که باید و شاید احیا نشدیم. اما خب حالا این روایت چی میخوا بگه؟ من باز این که ول نمی کنم، بین خودامون آدم بررسی میکنه، نه اون عقلانیت نیست، اون عقلانیتی که منجر بشه که اون عبادت ناب بشه و اون نتایج عجیبی گرفته بشه نیست. خب حالا حضرت میفرماند که و ما تم عقل امرئ ان حتی یکون فیه خصال شتا. حالا عقل کسی کامل نمیشه، به صحنه نمیاد، مگر اینکه چند تا خصوصیات رو در خودش زنده کند، نگه دارد، پیش بیاره. الکفر و شر منه معمونان. حالا یکی میخونیم. یکی این که مرد یعنی کفر و شر ازش تراوش نداشته باشد، مردم امنیت داشته باشند که طرف اهل کفر و شر نیست. یکی از خصوصیاتی که منجر میشد عقل به صحنه زندگی بیاد و بشد عقلانی عبادت کرد، پس این شد که روحیه کفر، این کفر که معلومه است که منظور تکفیر کفر این نیست که خدا را قبول نداره، نه، حقیقت رو زیر بار برد، انکار حقیقت نکنه و شر رو هم کنترل کنه که بالاخره شر نرساند به خلق. اینجور بگیم بفرماید خود این منجر میشه که اولین قدمه که عقل برگردد به جامعه. اون که هنوز من دلم نمیخواد ازش بگذریم اینه که دوباره جمله حضرت رو ببینید، بهترین نحوه عبادت اینه که عقل در میدان باشه. حالا با این میگه خب حالا چه کار کنیم که عقل در میدان باشه؟ میفرماید اول همین که روحیه کفر و شر رو در خودش فرو بنشاند. دیدین که من خودم هم میگم گاهی واقعا نباید که انکار کنیم مسئله ای که جای انکار نداره، ولی میکنیم. خب یه نوع انکار حقیقت، یه نوع کفره. یا اونجور که باید و شاید حواسمون نیست که شر نرسونیم، میگه فقط شر رسوندن این است که مردم ها حل بدن. خب خودمون میشینیم حساب بکنیم این یه نوع شر رسوندنه، گاهی یک کلمه شر رسوندن است، خودتونم بلدین دیگه. میفرماد نه، خودشو کنترل کنید، خودشو هوشیار کنه که از امن باشند از او نسبت به کفر و شر. و حالا عکسش و رشد و الخیر منه معمولان، یعنی یه جوری باشد که هدایت و خیر ازش او انتظار برد. این دقت خوبیه، یعنی امید این که بابا طرف اهل خیر و هدایت از رشد، اونجور که تو قرآن میگه رشد یعنی به سوی کمال، غی و رشد تو آیت الکرسی دارین دیگه، این رشد نه این رشدی که ما تو فارسی میگه، بفرماد طرف طوری باشه که ازش انتظار بره که اهل هدایت است، اهل کمال است و اهل خیر رسوندن است. ما گاهی خیر که می رسونیم اصلا نمیدونیم چرا خیر می رسونیم. حضرت می فرماید خب منجر می شه که عقلت به صحنه بیاد. خیلی عجیبه، نور عقل با اینکه انسان اهل هدایت باشه اهل رشد و کمال باشه و اهل خیر رسوندن باشه، نور عقل به صحنه میاد. خب یکی در به در دنبال اینه که عقلش به میدان زندگیش برگرده. خب میگن یکیش همینه دیگه. بعد میفرماد و فضل و مالهی مبذول، اون مالیاش که نیاز نداره زیاد یه صبح باید ببخشید. و میخوای اون عقل بیاد، خب میبینی که این اضافه است، نیاز نداری. طرف گفت برای روزی مبادا، خواخه روزی مبادرم خودش یه فکری براش کرده است. خودتونم اینا تو زندگیتون تجربه کردین، حالا ما بیشتر تجربه کردیم به جهت سنمون، که نه، اون چیزی که نیازمون نیست رو خب باید مبذول. فرمود و فضل و مالهی مبذول، این نه برای این که بهش بره، برای اینکه عقل به زندگیش برگرده، نور عقل به زندگیش برگرده، بتواند به بهترین نحو نسبتش رو با خدا برقرار کند. گاهی خودتونم میدونید این اضافات مال منجر میشه که حجاب بین ما و خدا بشه. در احوالات بزرگان حتما دارین دیگه، که گاهی همین حتی همین آیت الله اشرفی خدا رحمتشون کنه 3 مرتبه کل مالشون رو بخشیدند. خب نتیجه همین میشه که امامون تعبیرات رو براشون داشتن که نه دیگه ما یعنی کل مالشون رو بخشیدن به چه معنی است؟ یعنی هر چه که دیگه دن اینا مال برای زندگی نیاز نیست همه را دادن رفتن. چون بعد خود حضرت میگن کجا باش و کجا نباش. ولی این به نظرم شما حساب کنید، ما اون جلسه هم عرض کردیم میخوایم یه جامعه‌ای داشته باشیم که نشون بده آیا اسلام کارآمدی برای اداره یک کشور داره یا نداره. خب اگه این کارا رو نکنیم خب نداره، ولی اگه نداره چیزی رو داریم جاش بگذاریم؟ اصلا ما کاری به قیامت و آینده هم نداریم. ما میخوایم آقا زندگیمون زندگی باشه که بتونیم امن باشیم. ما معتقدیم امروز دنیا شدیداً نسبت به آینده شدیداً ناامن است. این که عرض میکنم بحث من نیست، چون شما حساب کنید سال 1945 اون کتاب بحران جهان غرب رو رنه گنون مینویسد، مذهبی هم از مسلمان هم هست. خب مگه همش نشد؟ یعنی الان دیگه خودتون که بهتر میدونید که بحث اینه که یه عقلی به جامعه برمیگرده که این عقل نسبت انسان با خدا بهترین نسبت میشه. ادامش بعد میفرماد که و فضل و قولهی مکفوف، اونجا فرمود زیادی مالش رو ببخشه، اینجا میفرماد زیادی حرفش رو کنترل کنه به اندازه‌ای که باید حرف بزنه حرف بزنه. برای همین اینا رو شما بلد، خیلی روایت فوق‌العاده‌ای هست که حضرت میفرماد که هر چی میخوای بگی اول بچرخون توی دهان خودت ببین جا گفتن داره یا نداره. من از آنم است یکی از بهترین قسمت هایی که عقل رو به انسان برمیگردونه همینه که حرفی که نباید بزنیم و نزنیم. و عکسش بلدین دیگه، میگه یکی از مواردی که عقل رو ضعیف میکنه پرحرفیه، کسرت الکلام بهش میگن. ولی دستگاهمندی روایت میخوام بگم، اما این روایت خودش مجموعاً یک نوع حیات عقلانی به آدم میده. و فضل و قولهی مکفوف، نصیبه من الدنیا القوت، نصیبه من الدنیا القوت، یعنی اون چیزی که مایحتاج اولیش است میتونه باهاش قوت خودش را داشته باشد، خب بقیهش رو بسش است، نصیبش از دنیا اون قوتش است. حالا قوتا در هر زمان یه جور معنا میشه کرد دیگه، به هر صورت میشه معنا کرد اون چیزی که نیاز انسان است که بتونه نمیرد، اینجور بد نیست بگیم، اون چیزی که نیاز انسان است که بتونه یه زندگی داشته باشه در حدی که خب امکان زندگی براش باشه، نمیدونم بیش از این چطوری معنا کنیم. چون خیلی قدیما این لغت یه معنای خاص میداده، چون تقریبا طرف که مسئله مسکن و آب و برق و گاز اینا جز زندگی نبوده است دیگه. بنابراین همین که یه چیزی داشته است بخوره، یه سایه هم بوده است که زیرش باشه، زندگی اسمش بوده. خود ما دیده بودیم دیگه تو مردم. هرچه هست حضرت اینجا میخوان بفرمان که نصیبش از دنیا چیزی اضافه تر از اون چیزی که نیاز حقیقیشیست نباشه. ولا یشبع من العلم دهره، و نسبت به علمم در کل زندگیش هیچ وقت سیر نشد. این یه خود سخت است بحثش. یعنی روحیش روحیه‌ای باشد که همواره علمش رو بخواد، علم بخواد. فقط یه مشکلی هست، این اصطلاحاتی که اینجا هست، این علم نه یعنی دانایی هایی که ما داریم. العلم نورون یقذفه فی قلب من یشا. علم اگه بخوایم معنی کنیم، یعنی اون چیزی که ما همواره متوجه حقیقت بشیم، نسبت به حقیقت خسته نشیم، نسبت به یافتن حقیقت همواره تلاش داشته باشیم. من خودم نظرمه که یکی از وظایف که امروز به شدت راز مردم روش وقت بگذارن، این خود حقیقت این تاریخ انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی یه حقیقتی داره، یه باطنی داره. مثل حالا خود اسلام، حقیقت اسلام را شما ببینید قرآن است. خب کدوم قرآن؟ قرآن که یاد گیریم یا قرآنی که تدبر کنیم؟ قرآنی که یاد گیریم که خیلی ها بلدن، صهیونیستان بعضی هاشون حسابی بهتر از من و شما بلدن برای کارهایی که میخوان شیطنت کنن. نه، خود قرآن گفت که باطن دارد این قرآن. تدبر در قرآن به معنای همین است که باطنی دارد. این قصه باطن قرآن را بیابید. خب انصافا ما یکی از کارهای خوبی که میتونیم بکنیم، من همین شب جمعه عرض کردم، خدا میدونه یکی از بهترین کارهایی که ما امروز وظیفه‌مون است انجام بدیم، مدتی این روایت‌های اهل بیت رو کار کنیم. من مثال زدم، چه اشکال دارد که یه مدتی ما این اصول کافی و تحف العقول رو وقت بذاریم، حالا امتحان کنیم ببینید با این فضای مجازی که دیدین که همطور یه تکرار خوبا رو دارم میگم، ما بالاخره در یه حدی بعضی چیزها رو بلدید. مثلا باز طرف 100 نفر جمع شدن که بگن که انقلاب اسلامی خوبه، خب بابا ما میدونیم، پس دیگه معطلی بقیهش که نباید باشیم. من خودم رو میگم، بنده گاهی یه کتاب را که مثلا کتاب 500 صفحه است نصف روزه میخونم. خب چرا؟ برای که میدونم اکثرش همون هاست که قبلی هم گفتن. من نمیدونستم در شهر مرحوم شهید بهشتی شنده بوده، ولی نمیفهمیدم. ولی ببینید کی یادم میگم که مرحوم شهید بهشتی مثلا کتابه قطور یه روزه میخوندن. من گفتم آخه چطوری یه روزه میخونن؟ یعنی تندخانی اینا بلدن؟ نه، معطل چرا شدیم؟ برعکس بیان تو روایات، یعنی روایات میدین هر چی آدم باش اونس داشته باشه جهان جلوش گشوده میشه. قرآن یه همچی چیزیست. حالا حرفم اینجا اینه که نسبت به علم هیچ وقت سیر نشه. یکی از چیزایی که عقل انسان را زیاد میکنه همینه که نسبت به علم سیر نشه. بله، حالا علم که میگم علمای بزرگم منظورم هست، علمای بزرگ. خب علمای بزرگم منظورم علماییست که مسئله شون امروز باشه. دیدم دیشب یه عزیزی یه متنی برای ما نوشته بود که فلان عارف که در مصر بوده است، وقتی که میخواست هست که خیلی نگاه نبینندش یه حالت پنهانی پیدا کنه، فلان ذکر را میگفته سا فلان متن. نظر شما چیه؟ گفتم که نظر من این است که بی خوده. گفت چرا؟ گفتم اون بیچاره تو مصر که همه و حالت نمیدونی که روحی ضد تشیع یه زمانی داشته است قبل از فاطمیون. خب این میفهمیدن میشناختندش، میفهمیدندش، خب میکشتندش.
خب یه ذکر یاد گرفته بود از که خیلی تو مرعا نباشه، چه ربطی به حالا داره؟ این که ما باید حواسمون باشه حتی فلان ذکر را. من تعجب کردم، دیدم که یه کارتایی چاپ کردن که آقا مرحوم آیت الله نخودکی این دستورات به آیت الله حضرت امام داده است. خب چه ربط به من داره؟ مسئله من بر اساس وسع منه. بر همینم استاد خدا رحمت کنه آیت الله شجاعی، محمد شجاعی، اون سه کتاب خیلی خوب مقالاتشون حرفشون همین است که ما عموماً ذکر عام همینا که تو مفاتیح است. یعنی من از این دعاهای رجب بالاتر هیچی نمیفهمم. دیگه بالاتر مگه چی بالاتر از این دعاهای ماهی رجب؟ خب یک یه دعاش از همون علامن اسألک الصبر الشاکرین، حضرت صادق میفرما تمام پیامبرا این دعا رو میخوندن. خودم که از این دعا بالاتر بسه خوغلاده هست، دیدین دیگه، حالا میبینید خود مرحوم شیخ عباس هم نوشته از آخرش که این یه دعاییست که همیشه میتونیم ازش استفاده کنیم. منظور ارزم حالا اینا نیست، منظور ارزم اینه که ما بالاخره دنبال حقیقت باید باشیم و نگذاریم کارای فرعی ما رو از حقیقت باز کنه. حضرت میفرماد میخوای عقل برگردد به زندگی، لا یشبع من العلم دهره، دیگه چی؟ از ذل و احب و الیه مع الله من العزم مع العز مع الغیره. به به، میفرماد این که آدم در مقابل حضرت رب العالمین فروتن باشه، خار باشه در مقابل حضرت حق، خیلی براش دوست داشتنی تر از این است که غیر خیلی مهمش بدونن. در مقابل غیر چی باشه؟ مهم باشه، محترم باشه، عزت داشته باشه. غلط نیستا، یعنی شما مردم احترامتون بذارن غلط نیست، ولی میگه طرف به جایی برسه که میگه نه، اون چه که براش دوست داشتنیست احترام مردم نیست، این فروتنیش از نسبت به حضرت رب العالمین. نمیدونم درگیر شدید یا نشدید که گاهی بالاخره میشناسندتون، یه احترامی هم براتون قائلن. قال به ما چه؟ ما کجاییم؟ ما کجا را علاقه من باشیم؟ اینکه الحب از ذل و احب و الیه مع الله من العز، از ذل و احب و الیه مع الله، خاری فروتنی در کنار در مقابل حضرت حق براش خیلی دوست داشتن از این است که در مع غیره بقیه احترامش بذارم. به ما چه؟ احترامش هم بذار. خدا حفظ کنه آقای قرائتی را. میفرماندن این که به شما احترام میذارن نه این که شما خوبین، اونا خوبن. خیلی حرف درسته، مردم خوبن، میگن به آدمای خوب روحانی ارزشمند احترام بگذاریم. حالا چرا ما به خودمون بگیریم؟ این چه مردم خوبی هستن؟ یه حرف خیلی حرف حکیمانه ایست. و تواضع احب و الیه من الشرف. داریم چیا بحث میکنیم؟ این که چطوری عقل به جهان شخصیتمون برگرده. میفرماد یک دیگه از خصوصیاتی که باید داشته باشید اینه که تواضع را بیشتر از شرف و بزرگی داشتن، نمیدونم شرف را چی معنی کنیم، همین که مهم باشه اینطور معنی کنیم. میفرماد و تواضع احب و الیه من الشرف، تواضع براش دوست داشتنی تر از نیست که حالا بزرگ باشه. تواضع دوستی، خدا انشاءالله توفیقش به هممون بده، خیلی چیزی قشنگیست. خودتون هم میدونید که آدم یه جایی واسه که معلوم باشه که متواضع است. بالاخره من و شما طالب یه همچی روحیه‌ای باید باشیم. اگه میخوای اون عقل بیاد به میدان زندگی، التواضع احب الیه من الشرف. یستکثر قلیل المعروف من غیره، خیلی قشنگ، اون کم مردم، قلیل المعروف، معروف یعنی کار خوب، کار نیک، میگه کار نیک مردم براش خیلی چشمگیر باشید که این باریکلا این کار خوبا کرد. من غیرهی یعنی از این که در بقیه آدم ها کارای خوب کمم که میبینه بزرگ بشمارن. خدا میدونه یک صفت عجیبی است. اینا ما ساده داریم میگذریم. وقت شما دقت کنید آدمهایی که از این میدان بهره مند نیستن چقدر روزگارشون در خودشون سیاهه. کار خوبای کم آدمها را چیزی نمیگیرن. خب چی پیش میاد؟ خودش بدبخت میشه، اون که کاری خودش راست خودش کرده است. این خیلی چیز فوق العاده است که حالا رو شوخی یا جدی ما گاهی حالا نمونش در زندگی نامه آیت الله زری آقا قاضی مریض میشن، بستری میشن، بعد یکی از این رفقاشون میاد سر بزنه، بالاخره مستحب بسادن بره سر بیمار دیگه. این وقت میاد 7 دونه نخوچی داشته از تو جیبش، برای سر مریض اومدن مستحب است یه چیزی ببری دیگه. اینشون 7 از به نظرم از این نخوچی گلاما بهش میگم دیگه، 7 نخوچی داشته است میارد اینا به عنوان سر مریض. پسر خود پسرش میگم کتاب خیلی خوبی است، این کتاب اگه رفقا میرسن بخونن، به نام آیت الحق، زندگی نامه حکیمانه آیت الله قاضی است که پسرشون نوشتن. هر کتابی راجع به حضرت مرحوم قاضی جالبه، ولی این استحکام داره. چون دیدم مقام معظم رهبری هم خوب خونده بودن، از اشاراتی که میکردن متوجه، و خودم هم سالها قبلش منتظر بودم میدونستم یه همچین کتابی بناست نوشته بشه. البته بعضی چیزا رو هم میدونستم بناست نوشته بشه که پسرشون ننوشتن، حالا نمیدونم چرا. علم خروف را قول داده بودن که پسرشون می نویسن. بگذاریم از اینا. بعد پسرشون میگن به بابام گفتم که خیلی هم شد چی میگن هدیه، گفته خودم خب بابا همینو داره، 7 نخوچی داره. ببینید چقدر قشنگه که زیبایی کار این طرف، که خب کمیه که نشونه ارادت هست، نشونه صفاست. وقت اینا دیدم رو اینا میشه روش فکر که گاهی یه کار مثلا یه احترام کوچیکی به شما میگذارن، یه نیکی یه کوچیکی به شما میکنن، بزرگ بداریم. یعنی همین که انسانیت نشون داده است برای ما خیلی ارزش داره. میرسد یه سلام به ما بکنه، ما کفشش هم جفت میکنیم برای سلامی که به ما کرده است، به جهت اینکه کار بزرگه، هرچند که ظاهرش کوچیکه. جمله رو دارین دیگه، یستکثر قلیل المعروف من غیرهی، معروف قلیل یعنی کار خوب قلیل از غیر چی میدونه؟ یستکثر زیاد میدونه، و حالا عکسش واقعا درسته، یستقل کثیر المعروف من نفسهی، اون کار خوبی که خودش میکنه و به ظاهر بزرگی رو یستقل رو خودت رو میدونی. یه وقتی سرکی میگه داخل من این همه، من یه رفیق دارم خیلی هم دوستش میدارم، این بنده خدا شما حساب کنید از اصفهان برای یکی از روستاهای و شاگرده که شنیده این دیگه کجاست، ایشون یه دبیرستان بخواست اونجا بسازد، از اینجا باید آهناش هم اینجا جوش میداد، چون اونجا این خبرها نبود. خب خیلی کار بزرگ بود، ولی خدا میدونه، خب من میشناسیمشون، اصلا به چشمش نمیاد که کاری کرده از ما، این که اون زمان خیلی کار بزرگی بود و شاگردم که در جریانی به چه مشکلاتی دوچار بود. خب آدم اینا رو که میبینه بفهمید که خدا به اینا یه توفیق داده است که این کار که به ظاهر بزرگست رو هیچی میدونه، قشنگ هیچی میدونه. حالا من برای خودم و شما دارم این تأکید میکنم، یعنی چه کار بزرگه؟ اصلا یعنی چه کار بزرگه؟ ما هر کاری که بکنیم بر فرضم کار خوبی باشه، یه توفیقیست که حضرت حق به ما داده است. خب چرا حالا ما داریم اینقدر تأکید میکنیم؟ چون اون عقله که دنبالشی ما میخواییم، ما دنبال یه چیزی هستیم که لازمش اینه، بعدم دیگه ادامهش اینه، و یرن ناس کلهم خیرن منهو و انهو شرهو فی نفسه. واقعا این طوریست، میگه میبیند مردم را که اکثرا از خودش بهترند. و برعکس خودش را همچی علیه السلام نمیبینه. من دیدم یه کار عجیب این خواهرای محترم مجاهد من اسمشه بزنم توی متروی تهران همین اخیرا، قبلا هم این کارو میکردن ولی اخیرا، اینا که کاملا کشف حجابی هن، ولی کشف حجابیه، خیلی کشف حجابیه، ولی حالا تو متروی تهران هم که انگار اصلا محل نمایش همین چیزاست رفقا که به ما میگن، ولی اینا اون حاشیه مترو ایستادن میرن با همینا صحبت میکنن، نمیدونم چطوری صحبت میکنن که خیلی راحت نرم میشن، رفاقت پیدا میکنن با هم دیگه، یه هدیه کوچولی نمیدونم چیه میدن بهش، بعدم میگن مثلا اجازه میدین که مثلا این رو سری رو به شما هدیه کنم. عجیبه که اینقدر زیبا این کشف حجابی ها میپذیرن، خیلی هم متواضعانه میپذیرن. خب این نشون نمیده که خیلی اینا نادونن، مغرض نیستن. از همه صحنش من اشکم رو در آورد که عجب، ما مثلا این خانوما با این تیپ ببینیم میگم این دیگه رفیق مسیح النژاده، ولی اینا میرن باش صحبت میکنن، نه یکی یا دوتا، و چقدر قشنگ میان میپذیرن در یه صفای و صمیمیتی، گویا اصلا انگار با هم از قبل رفیق بودن. خب این نشون میده ما خیلی باید حواسمون جمع باشه. بله قبول دارم بعضی هاشون مغرضن، مأمورن، ولی اینه ما حق نداریم، حتی با اینکه خیلی نگرانیم، ناراحت هم هستیم از این فریبه که این بیچارا خوردن، ولی اون قضاوتی که ما داریم میکنیم سخته. شاید هم مثال من مثال مناسبی نباشه، ولی بالاخره اصل قضیه که درسته، بنده خودم در تجربیات خودم بسیار میبینم اونجایی که باید خوشبین بودم و خوشبین نبودم ضرر کردم و اشتباه کردم، ولی باید توبه میکردم. جمله ببین دوباره داریم برمیگردیم به چی؟ به یه عقل. اون چه عقلی است که شرطش این است که یرن ناس کلهم خیرن من، مردم را کلهم، ناس هم گفت نه مؤمنین را گفت، خیلی عجیبه، بهتر از خودشن. خب زحمت میگه دیگه بس اینجوری، و برعکس خودش رو دائم ملامت میکنه. یکی از خصوصیات خوب مؤمن ملامت هست. مثال میزنم، الان شما میتونید راحت عیبای من را ببینید و ملامت کنید، ولی عیب خودت را نمیدونید. خب ولی مطمئن باشه هم تو که من عیب دارم و شما میبینید میگو این داره بی خود گفت، اینه علکی گفت، اینه نباید میگو. خب شما هم دارید، پس هممون باید بدونیم علیه السلام نیستیم. خب یه قاعده کنی، خدا رحمت کنه مرحوم جناب آقای کتابی، وقتی که من متولد شدم تو دنیا، ایشون رئیس فرهنگ آموزش پرورش بوده است، بدرالدین کتابی. من این جمله مال ایشونه، جمله فرمان که دوتا کتاب دارن، میفرمان من چون خودخواهم عیبای خودم رو نمیبینم، ولی عیبای بقیه رو میبینم، پس معلوم است منم به بقیه همون عیبا بقیه را دارم، خدا رحمتشون کنه. خب این طوری میشه انسان خودش رو ارزیابی کنه. بعد جمله آخری و هو تمام الامر، حضرت میفرمان این همه مسئله است. من فکر میکنم حالا انشاءالله بعد که خودتون روایت ها دوباره مطالعه فرمودین، جمله‌ای که امام کاظم علیه السلام از حضرت امیرالمومنین نقل کنن و بعد راهکار بدن دیگه، بخرید و نخرید، ما جامعهمون رو باید با یه صمیمیتی تو این فضا قرار بدیم. اگه همینا که خیلی از دست ما مذهبی عصبانیان ما رسونده بودیم به اینا که بابا ما والا شما را بد نمیدونیم، ما نتونستیم این کارو بکنیم، و اکثر اینا تصورشون این است که ما اینا را خیلی بد و خطرناک و خائن میدونیم و خودمونم خیلی خوب و عالی میدونیم. خب این نیست، اگر هم هست بی خود هست که هست. ما نتونستیم با جامعه طوری رابطه برقرار کنیم که بابا قصه شا میخوریم، قصه شو نمیخوریم. توی یه روایت عجیبیست از اصل ببخشید آیه از حضرت عیساست که خدایا بعدا که بنده تو بند که ببخشش، خوبارا که به خاطر خوبیشون ببخشی، بعدا هم که نه ها عبادوک. ابوذر میگه از سر شب تا صبح پیامبر گریه میکردند و این آیه رو میخوندند که خدایا اون بدا که بندهای تو بند. وقت دیدم ابن عربی خیلی شرح قشنگ داده، میگه وقتی میگه که بنده تو بند، کسی که بندش آزار نمیده، که خیلی بحث قشنگی ابن عربی کرده است تو این قضیه فصل عیسوی. میگه خب چرا گفت بنده تو بند؟ انه هم عبادو، بس که بنده را که اذیت نمی کنه. پس بدا را به جهت اینکه بنده تو بند خودت اذیت نمی کنی، خوبارم که چون خوبن اذیت نمی کنی، پس بس سلام. این چیز دل رحمی ها، ببین پیغمبر این دل رحمی ها دارن. دوباره تأکید میشه، با نگفتیم بدیا خوبندا، میگون بدا را بد ندونیم، بدا را بدیشون رو قصهشون رو میخوریم، اما نه اونجور نیست که آنی بخوایم اینا را ترد کنیم. به نظرم ما همین روایت رو رعایت کرده بودیم، نسبی مشکلات اجتماعیمون که به قول حضرت آقا خطر گسل، حضرت آقا فرمودن اختلاف باشه، تفاوت نظر باشه، ولی چرا تبدیل به گسل بشه؟ گسل یعنی ما اصلا نتونیم با همدیگه حرف بزنیم، این خیلی خطرناکه. ما باید بتونیم با همدیگه حرف بزنیم در عین اختلاف. خب میفرماد که نتیجه چی میشه؟ دوباره میخونم، ما من شیئن عبد الله بهی افضل من الام. وقت عقل میاد سراغ شما به لطف الهی، عقل که اومد عبادت ناب نصیبمون میشه. خداوندا به حقیقت مولای من امیر المومنین، اون عقلی که موجب بهترین عبادت میشود را از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.